الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور عيوننا ببكاء الحسين وأحيا قلوبنا بشوق لقائه وزيارته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل چشم آلود کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشت کجا وصف رخ یار کجا سر عاشق شدنم لطف طبیبانه تو است ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا یا ابن الحسن یا ابن الحسن السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته عنايت بفرمایید تعجیل در فرج نازنین آقا جانمون ولی عصر عجل الله تعالی فرج الشریف. انشاءالله که دعای خیر امام زمان و نگاه پرمهرشون بر سر ما، خانواده های ما، عزیزان ما، مردم ما، کشور ما و رهبر عزیز ما مستدام باشد. انشاءالله بر حضرت محمد و آل محمد صلواتی هدیه بفرمایید. روز جمعه است و متعلق به امام عصر سلام الله علیه. همه اموات رو یاد کنیم، پدر مادرایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده یاد کنیم، شهدا رو یاد کنیم، حاج قاسم عزیز شهید جمهور، آیت الله رئیسی و هیئت همراهانشون، سید مقاومت سید حسن نصرالله و همه اونایی که رفتن بذل نفس کردن به جهت اطلاع کلمت الله، همه رو یاد کنیم سر سفره نورانی امام زمان صبح جمعه ای مهمان کنیم، مخصوصا ویژه یاد کنیم از شهید بزرگوار شهید کافی که قدم برداشتن، قلم زدن، نوشتن، نفس زدن تا این شکل مهدیه تهران شکل گرفت در جاهای مختلف این ایران عزیز اسلامی. صبح های جمعه مردم را میفتن یا ابن الحسن یا ابن الحسن میگن. همه را یاد کنیم سر سفره نورانی امام زمان سلام الله علیه مهمان کنیم به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. قال الله العظیم فی محکم کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذکر الله فی ایام معدودات. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما برادران عزیز و خواهران محترمه، عاشقان امام زمان، دلداده های امام زمان که سر قرار هفتگی تشریف میارید مهدیه تهران و دل به دل هم با هم صدا میزنید آقا جانمون رو و طلب فرج امام زمان رو دارید. انشاءالله که خدا عشق و محبت آقا امیرالمؤمنین و اولاد بزرگوارش رو در وجود شما و در نسل و زراری شما روزافزون بگرداند انشاءالله. نثار آقا امام زمان صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از اون ایامی که در قرآن کریم و در کلمات معصومین علیهم السلام بهش اشاره شده و خیلی توجه ویژه بهش شده، اون ایامی که الان ما درش هستیم و ماه بفرمایید ذی‌الحجه. این ماه ذی‌الحجه آقا خیلی خیرات و برکات داره، خیلی به شدت، مخصوصا این که از 18 این ماه ذی‌الحجه که عید الله اکبر هست، عید ولایت، عید وصایت و عید خلافت و جانشینی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، تا به انتهای این ماه ذی‌الحجه پشت سر هم مناسبت های ویژه داره. اینجا باید عرض بکنیم یک رسمی نابجا، نادرست، ناسواب، به غلط، یه رسم به غلط بین بچه هیئتی راه افتاده. بنده خودم بچه هیئتی هم به قول میگم مثل همه شما که هیئتی هستیم، ولی یک رسم غلطی الان جا افتاده. از به قول میگن بعد عید قدیر که میشه هی واسه محرم سیاه‌پوشان میگیرن، هم میگه آقا بذار تموم شه حالا ماه ذی‌الحجه. خب حواسشون نیست ماه ذی‌الحجه تا انتها مناسبت های ویژه‌ایه، یعنی مناسبت هایی که ولایت آقا امیرالمؤمنین درشه، مثلا خاتم بخشی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثلا چیه آیه مباهله، مثلا سوره هل اتا و خیلی از مناسبت های دیگه. ببینید لذا باید توجه بشه این ماه ذی‌الحجه رو تا انتها، باید ماه جشن، ماه شادیه، ماه سرور اهل بیته. تا بعد دیگه آقا ماه ذی‌الحجه تمام شد، بله یک شب مونده به محرم، آدم چی آقا سیاه‌پوشان بگیره. ولی که این که ما به استقبال ماه محرم میخواییم بریم، جلساتی که میگیریم ناخودآگاه این مناسبت‌های مهم امیرالمؤمنین چی میشه آقا بفرمایید؟ همه میره چیه کنار، بلکه بعد حواسات جمع باشه. امروز که روز جمعه است، خیلی ویژه تر نسبت به ماه ذی‌الحجه، امروز برادران عزیز یک مقارنت زیبایی دارد با ایامی که به فرمایش آقا رسول الله این ایامی که درش هستیم و این دهه‌ای که درش هستیم بزرگترین و پاکیزه‌ترین ایام در نزد پروردگاره. آقا رسول الله فرمودن روز جمعه‌ای که نشستیم یا ابن الحسن بگیم مصادف شده با ده روزی که اونقدر این روزها مقدسه که خدا در قرآن کریم بهش قسم خورده، والفجر و لیال عشر. رد می‌فرمایید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ تفسیر خودشون به نام المیزان ذیل این آیه بیاناتی رو آوردن و حدیث رو آوردن و تفاسیر رو آوردن. این لیال عشر، این ده روز، این دهه اول ذی‌الحجه که الان درش هستیم بسیار دهه پرخیر و برکتیه. در یک روایتی دیدم آقا رسول الله وجود نازنین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی فرمودند که نسبت به همین دهه اول ذی‌الحجه که درش هستیم شبها هم بین نماز مغرب و عشا چی آقا؟ این نماز معروف دهه اول ذی‌الحجه که دو رکعت نماز، بعد از هر رکعت بعد از سوره توحید چی میخونیم؟ و با عدنا موسی ثلاثین لیله، اون تا ادامه آیه. نسبت به این دهه، نسبت به این دهه آقا رسول الله فرمودن که هر کار خیری و هر قدم مثبتی و هر عمل صالحی از شما سر بزند در نزد پروردگار محبوبه. خدا ویژه میخره، خدا یه جور دیگه نگاه میکنه. این دهه چه خبره؟ خب ما نمیدانیم، ولی که سفارش کردن، سفارش کردن به این دهه. اغتنم الفرص، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که فرصتها رو مغتنم بشمرید. الفرصت و تمار رو مرسته ها، و همچنی که به آسمون که نگاه میکنید تا یه چند دقیقه نگاه کنید ابر از این ورد میاد میره اون ورد، همچنی مرسته ها، یعنی همچنی ابرها چجوری از این ورد میان میرن، خیلی سریع میرن، گذر میکنن میرن. امیر المومن سلام الله علیه فرمود فرصت ها همینطوری میاد میگذره. حالا کو تا یک دهه اول ذی‌الحجه دیگری آدم ببینه، کوتاه ببینه. لذا این رو دهه اول ذی‌الحجه رو خیلی مختلف بشماریم که آقا رسول الله سفارش کردن کار خیر زیاد انجام بدید، نماز بخونید، تلاوت قرآن داشته باشید، کمک کنید، دست فقرا رو بگیریم. هر کاری انجام بدیم در این دهه اول ماه ذی‌الحجه ضریب میخوره، همینطور میره بالا، همینطور سوار آسانسور میشه کارهای شما، همینطور صعود میکنه میره به آسمونا. بعد یه دفعه روز قیامت میشه میان آقا این پرونده شما، پرونده کار خیرتون، میان او خیلی سنگین، آقا ما چیکار کردیم؟ ما که این کارا رو نکردیم. نه خب شما شاید اونقدر کار انجام ندی، ولی یه دهه ذی‌الحجه بهت گذشت کار خیر زیاد انجام دادی، این همینطور خروار خروار ضریب خورد، به قول میان که به شما پرونده عملتون اضافه شد. داشتم فکر میکردم ببینیم که امروز که روز جمعه است و در دهه اول ماه ذی‌الحجه هستیم چه کار خیلی بهتر از ابوالحسن گفتن. واقعا اصلا هر خیری از در خونه امام زمانه، چه کار خیری بهتر از گریه برای امام زمان، چه کار خیری بالاتر از عین الحسن و عین الحسین گفتن. آه رفقا، چه کار خیری امروز روز جمعه از ما سر بزنه که در نزد خدا محبوب باشه، بهتر از این که وسط دعای ندبه هی ندبه کنیم، هی ناله کنیم، هی بگیم عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، سخت به من، همه رو میبینم جز تو، خیلی سخت آقا. هی بگیم عزیزون علیه، عزیزون علیه، عزیزون علیه. کجای آقا خیلی بهم سخت گذشت، کجای آقا. این ندبه آقا خیلی عجب، یه عمل خیلی خیریه. این به قول میگن که ندبه امام زمان سلام الله علیه امروز از ما سر بزنه. امروز محضر شما عاشقان امام زمان، دلداده های امام زمان، میخوام چند کلمه، چند کلامی، چند جمله از فرمایش خود آقا عرض بکنم خدمتون، بیانی که خود آقا داشتن. گوش بدیم آقا، از دل تاریخ کلمات امام زمان رو گوش بدیم. بعضی ها میگن خب آقا اگه آقا باشه الان ما حرف آقا رو گوش بدیم. آقا حرف آقا رو میخوایم عرض بکنیم، نه حرف بنده هست، نه حرف بزرگتر از بنده، نه حرف دیگرانه، حرف حرف خود امام زمانه. مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه و شریف، شیخ الطائفه، در کتاب خودشون که به نام غیبت، یک کتاب دارن به نام غیبت که همین در تو غیبت امام زمانه، در این کتاب این قضیه رو نقل کردن. مرحوم صدوق علی الله مقامه و شریف هم نقل کردن این بیان، این قضیه و داستان رو و بیان امام زمان سلام الله علیه رو. و بریم عقبتر، در دل تاریخ مرحوم طبری از علمای شیعه قرن پنج هجری در یک کتاب به نام دلائل الامامه این قضیه رو نقل کردن که همه شنیدیم، اما تو خیلی از مجالس و محافل این قضیه علی ابن مهزیار اهوازی گفته میشه اما فرمایشات امام زمان بیان نمیشه، که همه هم شنیدیم علی ابن مهزیار اهوازی وقتی 20 سفر حج، 20 سفر آقا 20 سفر حج مشرف شد، حج برای دیدن امام زمان سلام الله علیه، بعد از سفر 20 تازه بهش اجازه ورود به خیمه امام زمان دادن. آقا اگه کسی 20 سفرم بره این همه رنج و تب به خودش بده، باز تهش امام زمانو ببینه جذابه، خوبه، میارزه، اون خوب جایی صرف شده. اما 20 سفر حج وقتی رفت، بعد از سفر 20 یا همون سفر 20 وقتی رسید محضر امام زمان، آقا یه جمله از او فرمودن، سوال کردن. امام زمان فرمودن که ابن مهزیار، من الذی ابتع بک علینا. این تعبیر آقا رو بفرمایید، توجه کنید، صبح جمعه یه جمله از امام زمان بگم دلمون نورانی بشه. امام زمان فرمود که ابن مهزیار، من الذی ابتع بک علینا، چی باعث شده انقدر کند شدی تو راه رسیدن به ما؟ چی باعث، سوال امام زمان به من نعیمی هم هست دیگه، چی باعث شده اینقدر سنگینی؟ چی باعث شده سبکبال نیستی که پر بزنی بیای پیش من؟ 20 سال باید طول بکشه تا به من برسی. این سوال امام زمان از علی ابن مهزیار. چی باعث شده که اینقدر تو راه رسیدن به من امام زمان وسط دست انداز ایجاد شده، چاله چول از این میری پایین میای بالا تا به من برسی خیلی طول میکشه؟ بنا نبود بین من و تو 20 سال طول بکشه برای رسیدن؟ چرا اینطوری شده؟ سوالی که خود حضرت فرمود، من الذی ابتع بک علینا، چی شده؟ حضرت فرمود رفتی فکر کنی علی ابن مهزیار که چرا برای دیدن امام زمانت 20 سال باید طول بکشه؟ شما الان هر کجا که بخوای بری سوار هواپیما میشی، همین الان حجاج عزیزمون در بیت الله شریف و در ایام مناسک حج هستن، خدا انشالله سلامتی به همه مسافرین بده، هم اونایی که رفتن زیارت، هم اونایی که رفتن سیاحت، انشالله سالمن غانمن برگردن به اوطان خودشون. خب اینا دیگه از اینجا میخوام برم به مکه و مدینه، همچنین سوار هواپیما میشن میرن. خب چطور میشه یک راهی برای رسیدن به مقصد 20 سال طول بکشه؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شما پیاده دور دنیا برید اون چه طول میکشه؟ اینقدر میفرمایید. امام زمان سوال کردن از این، از این فاصله، چرا اینقدر بین ما فاصله افتاد؟ از خدا علی بن مهزیار سوال کرد حضرت، چی شده؟ بعد حضرت یه تعبیر دیگه فرمودن که علی ابن مهزیار کنا نتوقع که لیلن و نهارا. این آقا بینه توجه کنید برادران عزیز، خواهر محترمه، بعضی ها اینو یه جور دیگه ترجمه میکنن، میگن آقا فرموده که ما خیلی دوست داشتیم میای، چرا اینقدر دیر اومدی؟ بله درسته، ولی بیان دقیق‌تر امام زمان اینه، یعنی برداشت بهتر اینه که حضرت فرمودن بابا ما توقع تو ازت داشتیم، ما از تو یه جور دیگه توقع داریم، تو که امام زمان رو عاشقی یه جور دیگه ازت انتظار داریم، توی که عاشق امام زمانی، شمایی که به قول میگن که صبح جمعه از خواب زدی بیای بشینی مهدیه یا ابن الحسن بگی، خب معلومه با اونی که تا جمعه ها تا غروب خوابه اصلا کاری نداره امام زمان کیه، کاری نداره ما صاحب داریم، یعنی معلومه که با اینا فرق میکنی. حضرت فرمود نتوقع و که ما حتی توقع داشتیم که یه کاری نکنی 20 سال طول بکشه، ما از تو انتظار داشتیم مثل یه چشم به هم زدن پیش ما حاضر شی، ما از تو انتظار داشتیم یه بال بزنی سبک بال بیای پیش ما، نه اینکه انقدر طول بکشه، اونم 20 سال. انت میفرمایید حضرت همچی سوالی کردن. ببینید بنده تعبیری به کار ببرم خدمتون، این بیان امام زمان تازیانه سلوکه، خوب توجه بفرمه، اونایی که اهل سلوک و اهل معرفت و اهل سیرن، اونایی که اهل دقتن، اونایی که اهل معنویتن، یه وقتای خدا این گوششون رو میپیچونه، میخواد بگه چرا این کار کردی، گوش دیگران رو نمیپیچونه، دیگران رو چه کار داریم؟ مثل چی؟ مثل این روایت نورانی که همه شنیدیم، ابوبصیر از اصحاب خاص امام صادق بود، خب نابینا بود، یه وقتی وارد به منزل امام صادق شد، همسر آقا به او فرمود ابوبصیر دیر آمدی، امام صادق شهید شد. بعد همسر امام صادق به ابوبصیر اینطور گفت، گفت نبودی ابوبصیر، یک اتفاق بسیار عجیبی افتاد، اگر تو اینجا میبودی از شدت تعجب نمیدونستم چیکار میکردی. ابوبصیر رو کرد گفت آقا خانم مگه چی شده؟ گفت نبودی، لحظه های آخر امام صادق سلام الله علیه همه رو جمع کرد، کوچه خیابونی ها رو، همسایه ها رو، نه، در روایت هست امام صادق فرمود هر کسی که بین من و او یه قرابتی هست، یه دوستی هست، یک محبتی هست، بگید دوستان بیاد، بگید محبین بیاد. امام صادق لحظه آخر فرمود بگید عاشقان من بیاد، نه اونایی که منو قبول ندارن، اونا رو ولشون کن، لحظه آخر یه حرفی با دوستانم دارم، لحظه آخر یه حرفی با عاشقان خودم دارم. همه جمع شدن، خب چی میخوای بگی؟ یا امام صادق، حضرت فرمود که شفاعت ما به مستخفین به صلات نمیرسد. خب به کی داری حرف میزنی؟ به دوستان، به محبین. آی اونی که دوستدار منی، آی اونی که محب منی، اگه اهل نماز نیستی نمازو خفیف میشموری، نماز اول وقت نمیخونی، نمازو درست نمیخونی، از من امام صادق این همه عاشقشی، این همه با هم محبت داریم، از من توقع چیز دیگه نداشته باش، شفاعت نداشته باش. این یک تازیانه سلوکیه که امام صادق ورداشته تا اینکه درست بشه قضیه. مثل خیلی از باباها که یه رفتار بعدی از بچهشون میبینن یه ذره بهش اخم و تخم میکنن، اگه بچه یه ذره بهش بر بخوره، برای اینکه از دل پسرتون یا دختر خانومتون در بیاری، میرید یه جمله بهش میگید بابا جان اونی که تو خیابونه رو که من بهش اخم و تخم نمیکنم، به من چون پدر مادر داره، تو واسه من مهمی، این کارت اشتباهه، میخوام یه اخم و تخم بهت کنم تا بفهمی این کارت اشتباهه، میخوام سرت بالا باشه، میخوام عزیز باشی تو جامعه. بیان امام زمان سلام الله علیه به علی ابن مهزیار اهوازی دقیقا همین بیانه، بیان تازیانه سلوکه. حضرت فرمود علی ابن مهزیار من از تو توقع بیشتری داشتم، من از شیعیان انتظار بیشتری داشتم، من از نه انتظار دارم، کنا نتوقع که لیلا و نهارا. چرا اینطور تفسیر میکنیم این بیان حضرت؟ چون قبلش حضرت فرمود فمن الذی ابتع بک علینا، چیکار کردی که اینقدر بین ما فاصله افتاده؟ حضرت بیانش بیان توبیخه. علی ابن مهزیان یک جوابی داد، گفت آقا خواستیم دنبالت بچرخیم، دنبالت هم چرخیدیم، اما لم اجد من یدلونی الالآن، یک کس رو پیدا نکردیم تا الان دست ما رو بگیره بگه خونه امام زمان اینجاست بیا بریم. جواب این شکلی داد. حضرت یه دفعه نگاهشون به علی ابن مهزیار افتاد، فرمود نه، جهت اینکه 20 سال طول کشیده این نیست که یک کسی رو پیدا نکردید دستتو بگیره بیاره خونه ما، این جهتش نیست. بعد دیگه ساکت شد. خود حضرت فرمود امام زمان سلام الله علیه 3 تا جمله بیان فرمودن، 3 تا کار رو بیان کردن. برای اینکه چیه؟ برای اینکه توجه بده به علی ابن مهزیان که تو حواست جای دیگه بود، دنبال من نبودی. اگه دنبال من بودی 20 سال طول نمی‌کشید، تو دنبال من نبودی. یا آقا دنبالت بودیم، بله به ظاهر میگی یا عبدالحسن، اما این کارایی که من امام زمان میگم این کارا رو هم انجام میدادی، این کارا مانع راهه. مثل اینکه یک وزنهای سنگین به دست و پای شما ببندن، بعد بگه آقا بدو بیا. خب نمیتونم، من میخوام بدوم، میخوام سری بیام، نمیتونم، چون وزنه به هم آویزونه، چون نمیتونم پرواز کنم با این وزنه، کی میتونه 10 طبقه بره بالا؟ به شما 50 کیلو 100 کیلو وزنه آویزون کنن، شما مگه میتونید 10 طبقه رو به پله بری بالا؟ نمیشه. بعد اون وزنه ها رو جدا کرد، بعد اون وزنه ها رو سبک کرد. 3 تا بیان حضرت حجت علیه السلام دارن. بنده سریعا خدمتتون عرض بکنم، وقت نورانی شما رو نگیرم، اومدیم دعای ندبه بشنویم و گریه کنیم برای امام زمان سلام الله علیه، از فراق و دوری امام زمان سلام الله علیه. اول حضرت فرمود تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، بیان امام زمانه. برادران عزیز و خواهران محترمه، امام زمان فرمود تویی که ابن مهزیار، هم تو هم شیعیان، تویی که تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، تویی که درد ضعفای از مسلمین رو دیدی اما دردت نیومد، تویی که گرسنگی همسایت باعث نشد که شب نخوابی، شب خوابیدی، تو این که میدونستی رفیقت الان گرفتار شده اما خودتو زدی به بیخیالی، تو این که میدونستی همسایت گرفتاره، میدونستی دوستت گرفتاره، میدونستی بچه محلت گرفتاره، اما خودت زدی به بیخیالی. به من چه؟ مگه ما بونگا خیریه باز کردیم؟ مگه همه مشکلات ما باید حل کنیم؟ نگفتم همه مشکلات شما حل کن، اما یه قدر همراهی کن. حضرت فرمود اول چیزی که مانع بین من و تو شده و 20 سال دیدار ما رو فاصله انداخته، بیان خود حضرته. ما که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی، مرحوم رضوان الله علیه، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم طبری، از قرن 5 این روایت حضرت نقل شده که حضرت فرمود شما درد ضعفای از مسلمین درد بهتون نیاورده، درد بهت نیاورده، که نه یه قدم جلوتر تجبرتون. بعضیا تکبر میکنن، میدونن طرف گرفتاره تکبر میکنن. استاد ما نقل میکردن از آیت الله احمدی میانجی، از علمای اخلاق قم که الان مرحوم شدن. استاد ما چند تا از اساتیدمون شاگردانشون بودن، ما هم از چند تا از اساتید این قضیه رو شنیده بودیم، شما هم شنیدید که آیت الله احمدی میانجی میفرمودن که در همسایگی منزل ما، ما یه وقتی خانواده گفتن آقا یک دیگی با نظری بذاریم، یه اهل خانواده یک فردی بود خیلی متمول بود، به اون گفتن آقا مثلا ما هم کمک میکنیم، تو هم بیا یه دیگه نظری برپا کنیم. یه دیگه نظری برپا کردیم تو حیات خونه. در همسایگی این خونه یه خانمی بود که 4 تا یتیم صغیر داشت. میدونست این آقا، این فرد بازاری که تو فامیل ما بود، این اهل خیره، اومد بهش گفتش که آقا میشه یه کمکی ما کنی؟ الان از این قضا اگر 10 تومن به ما بدیم ما توی یخچال بذاریم، فوقش 10 روز دیگه نان خیلی قابل خوردن نیست. شما که اینقدر دست به خیری، یه قدری کمک کن به ما. حالا دیگه نظری به پا کردی اینا، ما هم چند تا بچه یتیم داریم. بنده خودم از استادم شنیدم، ایشون میگفت آیت الله احمدی میانجی گفتن این خانم اومد جلو یه جمله، هم یه جمله رو گفت، هم یه جمله درخواست کمک کرد. این آقای بازاری صداشو انداخت تو گلوش، با اینکه اون خانم خیلی آروم صحبت کرد، برو خانم مگه اینجا بنگاه خیریه است؟ برو خانم خدا روز جای دیگه حواله کنه، هر کجا مگه دیگ و دیگ بر به پاشو شما باید یه چیزی طلب کنی. میگفت این خانم آب شد، از خجالت آب شد، از در خونه رفت و گفت ببخشید مزاحم شد. آیت الله احمدی میانجی فرمودن این بی ادبی او رو دیدیم، جدایی سر چهارراش هم دیدیم. ز خود هرگز من انجانم دلی را، که می ترسم در آن جای تو باشد. خیلی راحت همینطوری حرف نزنیم. بعد شما این تعبیر امام زمان، حالا این آقا تا صبح بگه ابن الحسن، تا فردا صبح بگه آقا کجایی، نمیرسی. امام زمان فرمود تجبرتم علی ضعفاء المسلمین. الان در زمانی داریم ما زندگی میکنیم که ضعفای مسلمین که مردم مظلوم غزه هستن دارن به خاک و خون کشیده میشن، هیچ کسی چی نمیگه. چرا؟ همین پریروز توی فضای مجازی یک فیلمی دست به دست میشد، دل آدم آتش میگیره، واقعا دل آدم آتش میگیره. نه اینکه به اغراق بگم، یه مدرسه ای رو این رژیم کودکش صهیونیستی، ایشالله که به حق امام زمان و دعای امام زمان رگ و ریشش قطع بشه انشاءالله، و انشاءالله رو به نابودی و اضمحلال انشاءالله. یه مدرسه ای از بچه های دبستانی رو آتش زدن، یه دختر 5-6-7 ساله کمتر و بیشتر وسط این آتش دنبال یه راه فرار میچرخید از این ور بره اون ور. نمیگم مسلمونی مسلمان ها، نمیگم ایمان مؤمن ها، میگم انسانیت انسان ها کجا رفته؟ در زمانی که تو دانشگاه های غربی و اروپایی دانشجوهایی که اصلا معتقد به دین ما نیستن اما مظلومیت مردم غزه رو دیدن دارن داد میزنن، هزینه شو میدن، از دانشگاه اخراج میشن، محروم از تحصیل میشن، هم لباسای بنده هیچی نمیگن. این عجیبه، این چه دینیه یاد گرفتن؟ ضعفای مسلمین رو وقتی شما هیچ التفاتی بهش نداشته باشی، از درد ضعفای مسلمین دردت نگیره، هی نگوی ابن الحسن، نمیخواد بگی، خیلی فاصلت زیاده. بیشتر از این که بگی ابن الحسن فکر این باش که ضعفای مسلمین یه کاری بکنی، یه دردی ازشون دوا کنی. نمیتونی حرف که میتونی بزنی، تو جمع خانوادی که میتونی حرف بزنی، میتونی دفاع کنی، میتونی دعا کنی براشون یا نه، در این حال که دست ما برمیاد. این نکته اول. نکته دومی که امام زمان به و تازیانه سلوکی که امام زمان به علی ابن مهزیار زدن و فرمودن که علی ابن مهزیار این که باعث شده انقدر دیر به ما برسی، 20 سال بین ما من و تو فاصله بشه. نکته دوم، حضرت فرمود قطع رحم کردی، صله رحم رو گذاشتی کنار. بنده در بین بچه مذهبی ها هم دیدم، خانواده مذهبی ها هم دیدم، او یه واقع میرید 10 سال بین یه خواهر و یه برادر، دوتا برادر، دوتا خواهر، پدر، مادر، بین رحم، بین خانواده 10 سال، 20 سال جدایی و قراتل. به خاطر چی؟ به خاطر چیزای پیش با افتاده. چرا فلان موقع تو زودتر سلام نکردی؟ چرا فلان موقع رفتی مسافرت تو جلوتر رفتی؟ چرا من عقبتر اومدم؟ چرا؟ همین چیزای معمولی که خنده داره، اصلا آدم وقتی بهش فکر میکنه خنده داره. به خاطر چیزای معمولی قطع رحم کردی، صله رحم گذاشتید کنار. امام زمان به علی ابن مهزیار فرمود که علی ابن مهزیار هی نگو من یه کسی رو پیدا نکردم نشونی تو رو به من بده. نه، تو اگه نشونی منم داشتی نمیتونستی بیای، چون اینا مانع راهت بوده. کسی که اهل صله رحم نیست نمیخواد یه ابن الحسن بگه. بیشتر از اینکه یه ابن الحسن بگه بره در خونه خواهرش برداشت در بزنه، قربون صدقه خواهر برداشت بره، پدر مادرش بره، بعد اون موقع ببینه چه جی ابن الحسن شیرین میشه، تازه یه ابن الحسن معنا پیدا میکنه. و اما عرض آخرم، امام زمان سلام الله علیه فرمود که علی ابن مهزیار لکن نکم کثرتم الاموال. این تعبیر حضرت خیلی جالبه. حضرت فرمود شما دنبال کثرت مال بودی، دنبال من نبودی. علی ابن مهزیار دنبال کثرت مالی، دنبال زیادی مالی. شب و روزت یکی شده. بعضی ها یه جوری زندگی میکنن شب و روز که هیچی، ماهشون یکی شده که هیچی، سالشون یکی شده. آجا ای عجب امسال گذشت نفهمیدیم. مگه چی کار کردی؟ این زندگی که بنده نمیگم به قول میگن کسی برای رزق حلال تلاش نکنه، اصلا روایت فرمود کسی که برای عیالش و رزق حلال واسه عیالش تلاش بکنه کل مجاهد فی سبیل الله، مثل مجاهد در راه خدا مون. اما صحبت سر بیان حضرت، صحبت سر کثرت امواله. کس دنبالی که زیادش کنی، یکی بکنی دوتا، یه خونه رو کنی ده تا، یه ماشین کنی دوتا. الان میگن دلار خیلی خوبه بریم بخریم، الان میگن سکه اومده پایین بریم بخریم که بره بالا که مالمون زیاد شه که چی بشه. تعبیر حضرت اینه. یه جوری زندگی نکنیم که بگی آقا فلان این بنده وقتی میگه آقا شما مثلا تلاوت قرآن داریم، آقا ما بیکاریم که تلاوت قرآن داشته باشیم. ما خیلی کار داریم. عجب، خیلی کار داریم. شما هیئت میری، روزه میری، کجا میری؟ یه زیارت میری گفت نه آقا ما خیلی کاسبیم، خیلی گرفته، الان دیگه نمیتونیم بریم. الان وقت زیارت رفتن. وقتی حالا دیگه سرم خلوت شد، خب الحمدلله فهمیدیم زیارت و اهل بیت و قرآن واسه بیکار و دولاس عجلکم الله. نه، زندگی ما توش معنویت در جریان باشه. زندگی که هم و غم و تمام تلاش این باشه که شما یکی رو بکنیم دوتا، دهتا رو بکنیم صدتا. خب این زندگی من نمیگم، میگم بنده کیم که حرف بزنم. امام زمان به علی بن مهزیار فرمود کثرتم الاموال، دنبال زیادی مال بودی، نه من. خدا حفظشون کنه. آیت الله شبزنه‌دار از فقهای خوب و تراز قم که به قول میگن که در منصب فقاهت نشستن توی قم مقدسه و کلی هم شاگرد پرورش شدن، ایشون نقل میکردن از تو جلسه اخلاقشون، نقل میکردن از عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی. یه وقتی عاشق حسن علی نخودکی اسمش داستانه عجیبی داره، بماند طلبتون. ولی دو جلد کتاب از ایشون آمده به نام نشان از بی‌نشانان، نثر روانی داره، بخونید قشنگه. آیت الله شبزنه‌دار نقل می‌کردن از عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی با جمعی از شاگردا یک قبرستان عبور می‌کردن. بعد به شاگردا گفتن آقا می‌بینید چی میگه؟ به اشاره کردن به یکی از قبرا. می‌دونید چی میگه؟ شاگردا آقا چی میگه؟ ما که خبر نداریم چی میگه. شما بگو چی میگه، ما که گوش شنوا بعضا نداریم خیلی وقتا. این چی میگه؟ آقای نخودکی فرمودن که این داره میگه که سبزی خوردن پنج شای داد میزنه از تو قبر، سبزی خوردن پنج شای. شاگردا گفتن آقا منظورتون چیه که این داره میگه؟ گفت این آقا از دنیا رفته اما باور نکرده از دنیا رفته. بعد هیچ سوالشو میشه آقا یعنی چی؟ آقای نخودکی اصفهانی فرمودن که این آقا تمام دنیاش و زندگیش تمامش همین چرخش و سبزی خوردنش بود. نه یه نمازی، نه یه زیارتی، نه یه دعایی، نه یه ثنایی، نه یه پدری، نه مادری، نه فقط بزن ما سبزی بفروشیم. اصلا هم مغمش شده بود این سبزی خوردن پنج شای. الان هم که از دنیا رفته حواسش نیست که از دنیا رفته، میگه سبزی خوردن پنج شای، سبزی خوردن پنج شای، سبزی خوردن پنج شای. ایشالا یه وقتی بشه یه صاحب دلی از کنار قبر ما رد شه، بگه این داره هی میگه یا ابن الحسن. معلومه شما امام زمانی هر صبح جمعه وقتی میاد مگه میشه ما چیز دیگه بگی؟ ما رو تو قبر میذارن بگیم یا ابن الحسن. قیامت که از خاک بلند بشیم صدا کنیم آقا رو بچرخیم یا ابن الحسن. قرآن ارزمو جمع کنم، خیلی وقت گرفتم. قرآن میفرماد که همین داستان آیت الله نخودکی اسمانی آیه داریم واسش. قرآن فرمود الهاکم التکاثر، این تکاثر، این زیادی، این که خیلی زیاد دنبالشی، این شما رو مشغول کرده، الهاکم مشغول کرده از خدا، نمیذاره به خدا بپردازی. تا که حتی زرتم المقابر، مرحوم علامه میفرماد تا اون وقتی که شما رو تو خاک میذارن، تا اون لحظه شما هی میگه آقا بریم کاسبی کنیم، بریم فلان کن. آجا یعنی کاسبی بده؟ پول در آوردن بده؟ حاشا و کلا. ابن ابی یعفور از اصحاب خاص امام صادق میگه یه آقای اومد به امام صادق و آقا من خیلی مال دنیا رو دوست دارم، میخوام ببینم دنیا پرستم یا نه. این حرف واسه ما هم هست. یکی اومد سوال کرد از امام صادق، آقا من خیلی مال دنیا رو دوست دارم، بده؟ خوبه؟ چه جوریه؟ دوست دارم ماشینم فلان باشه، دوست دارم کاسبی اونطور باشه، دوست دارم دخلم اینقدر باشه، دوست دارم حساب بانکیم 10 تا صفر داشته، 20 تا صفر داشته، 50 تا صفر داشته. بعد چه جوریه؟ به امام صادق گفت. حضرت فرمود این پولی که در بیاری کجا میخوای خرجش کنی؟ گفت آقا یک واسه نفقه زن و بچه و عیالم خودم، دو واسه خویشاوندانم، صله رحم میکنم میرم خونه خواهر برادر برادرزاده ها میبینم، یه عیدی بهشون میدم، یه کمکی میکنم، گرفتار میشن رو من حساب میکنم، من سریع کمکشون میکنم از این مالم استفاده اینطوری. سه آقا دست به خیرم، صدقه میدم، انفاق میکنم تو محل تو مسجد این، و آقا گرفتاریم کی؟ حاجی فلانی، میدونم من دست به خیرم. چهار آقا این پولی که زیادم به دست میارم، دوست دارم پول از زیاد به دست بیارم تا برم حج، برم عمره، زیارت. ما دوست میرم اربعین. آقا این پوله بده، من دنیا طلبم. حضرت فرمود هازا طلب الاخره، این پول همون پولی که تو رو داره به آخرت میبره. منظور امام زمان این قسم کارا نیست، منظور امام زمان کسیه که داره شب و روز داره میچرخه تا یکی رو بکنه ده تا، نه خیرش به خودش میرسه نه به دیگران. بماند حالا بعضیا که خدا لعنتشون کنه، این حکام ملعون عرب، بعضیشون دیدید میلیون ها دلار پول دادن به این شیطان بزرگ که چی؟ مثلا ککش نمیگذه واسه این مردم مظلوم غزه، میلیون میلیون دلار پول میده به این آمریکای ملعون. من میخوام یه جمله بگم از یکی از صحابی خاص امام حسین علیه السلام که بدونیم اگر اونایی که تو واقعه کربلا خیلیا نتونستن به امام برسن، اما بعضیا خیلی تیز به امام زمان رسیدن، امام زمانشون بین امام زمانشون 20 سال 30 سال فاصله نبود، سریع اومدن به امام زمان رسیدن. میخوام بگم راهشون این شکلی بود. یه شخصیتی در قضیه کربلا هست به نام عمرو بن قرظه انصاری که امام زمان در ناحیه مقدسه بهش سلام داده. میخوام بگم این بعضیا سرمایه که چه عرض کنم، بزرگترین سرمایه هر کسی جانشه، جان ما خیلی مهمتر از پولمونه. امام زمان فرمود که پولتون زیاد کردید دنبال پولید، بعضیا صحابی امام حسین پول که چه عرض کنم بزرگترین سرمایهشون که جانشون هست اینو تقدیم کردن. به خاطر همینه میگن قربت امام حسین رو کم کردن، به خاطر همینه که امام رضا فرمود این صحابی اوفا و ابرن. عمرو بن قرظه انصاری تاریخ نقل میکنه، مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل میکنه که جوری تو رکاب سید الشهدا شمشیر زد، جوری در رکاب امام حسین بود، جوری خودشو فدای امام حسین کرد. لا یعتی الی الحسین سهم الا التقاه بیده، هیچ تیری به سمت امام حسین نمی اومد، خودشو می آورد جلوی تیر. خیلی عجیبه، نه اینکه بگه تیر بخوره، نه خودشو میاره جلوی تیر. ولا یعتی الی الحسین سیف الا التقاه بمهجته، تا میدید یه کسی میخواد به سید الشهدا حمله کنه با سینش و با قلبش میرفت استقبالش. کسی که اینطور خودشو فدا کنه، بزرگترین پول چیه؟ سرمایه، جانه، اینو دارم خرج میکنم. مرحوم مجلسی دارد که حتی اسخن بالجراح، خیلی از شدت جراحات خیلی خسته شد، خیلی ضعیف شد، شبیه ارباب شد اون لحظه های آخر که آقا از شدت جراحات ضعف غالب شده بود دیگه نتونست سوار بر مرکب بیسته. این صحابی خاص آقا هم عمرو بن قرظه انصاری چنان ضعف بر او از شدت جراحات غالب شد حتی اسخنه الجراح با صورت که به زمین خورد دیدن سید الشهدا اومد بالای سرش یه نگاه بهش کرد یه نگاه با محبت کرد به این آقا. وقتی فهمید آقا داره خوب نگاش میکنه رو کرد یه جمله گفت ببینید چقدر باصفا یه جمله گفت گفت حسین جان اوفیتو وفا کردم خوب بودم آقا. بعد وقتی اینطور ادب میکنه حضرت فرمود انت امامی فی الجنه تو جلوتر از من تو بهشتی. یه سلامی عرض بکنیم به ساحت مقدس آقا سید الشهدا سلام الله علیه. انشاءالله طبق طبق نور باشد و اخلاص باشد به روح اموات این جمع شهدا امام شهدا شهید بزرگوار شهید مرحوم کافی ها شیخ احمد آقای کافی. السلام علیک یا ابا عبدالله فعل الارواح التي علت بفناك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم ابدا والسلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين همه با هم سه مرتبه از سویدای دل حسین